بسم الله الرحمن الرحیم. سخن درباره تفسیر قرآن به قرآن هست. هر چند وقتی که درباره این موضوع صحبت می شود، به عنوان یکی از روش‌های فهم و دریافت معانی قرآن مطرح می شود. اما این مسئله از جهتی به عنوان یکی از مبانی تفسیر تلقی می شود که یک نگرش و یک اصلی رو برای شناخت معارف قرآن پیشنهاد می دهد و نگرش ویژه‌ای رو مطرح می کند. اما از یه جهت با توضیحاتی که تو خواهیم داد، مسئله تفسیر قرآن به قرآن یک نگرش کلی درباره جایگاه منابع دینی و ارزش‌گذاری و طبقه بندی این منابع هست. تفسیر قرآن به قرآن هر چند از گذشته های بسیار دور مطرح شده است، اما نخستین شخصیتی که این مسئله را به طور ویژه مطرح کرد شیخ طوسی در مقدمه تفسیر تبیان است. اما شخصیت مهمی که این عنوان به نام او نام بردار شد، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان است. درباره تفسیر قرآن به قرآن ما با دو تلقی مواجه هستیم. یک، تفسیر قرآن به قرآن به عنوان روشی برای مراجعه به متن. در این نگرش نه مسئله انحصار منبع مطرح است و نه مسئله استفاده از حدیث، بلکه کاری که مثلا بسیاری از مفسرین گذشته در میان فریقین، ابن تیمیه در مقدمه تفسیر یا ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم، یا مفسرینی که در شیعه این مسئله رو عنوان کردن و به طور طبیعی وقتی که برای فهم یک آیه از آیه دیگری استفاده می کردن جهت تبیین مسئله یا تعیین موارد مسئله یا تخصیص آیه یا تغییر آیه، یا وقتی که یک جا آیه‌ای به صورت اجمالی بیان شده است و در آیه دیگر تفصیل داده شده است، این روش مطرح بوده است. اما علامه طباطبایی با توضیحاتی که در مجموعه تفسیر خودشون هم در مقدمه و هم به مناسبت گاهی طرح از روایات، نظریه‌ای را مطرح کردند که این نظریه از جنبه‌های قابل توجه و بحث و بررسی است. علامه اعتقادش این است که وقتی قرآن کریم میگوید که کتاب نور و مبین و تبیان است، بنابراین خود قرآن نیازی برای فهمش به منابع دیگری که تعیین کننده معنا باشد نداریم. ما یک بار وقتی که به منابع مراجعه میکنیم به عنوان ابزار هستن، مثل قواعد ادبی، مثل لغت یا تاریخ، یا مثلا مراجعه به عقل برای این که این سخن در چه جایگاهی گفته شده است. اینها به عنوان ابزار هستن. ولی یک بار وقتی صحبت از منابع می شود، به عنوان قرینه و دلیل بر یک معنا، سخن علامه، ادعای علامه این است که قرآن از اونجا که با مخاطبین خودش صحبت می کند و از اونجا که این کتاب وقتی که می خواسته مطالب خودش رو عرض کند، حالا اون مخاطبین چه مسلمان باشن یا غیر مسلمان باشد، اگر می خواست توضیحی و تغییری و تبیین ویژه‌ای داشته باشد، دیگر این کتاب نمیتونست به عنوان یک کتاب رسا و گویا مطرح بشود. به همین دلیل اینی که ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، باید بدانیم که دلالت این قرآن برای بیان خودش کافی و کامله، و اگر میخواست یک قیدی بیاره و یک خصوصیاتی رو بیاورد، باید میآورد، و چون نیاورده است و خودش به خودش تکیه کرده است و میگوید تبیانا لکل شی و بیانگر همه چیز هست، معناش این است که نمیتواند قرآن تبیان و تفصیل دهنده همه چیز باشد، اما در بیان خودش نگفته است. اینی که نگفته است یعنی نمیخواسته بگوید طبق اون چیزی رو که عالمان ما میگن که خب قرآن اسکت و اما سکت الله. اگر خود قرآن چیزی نگفته است، ما به زوری که نخواهیم از قرآن یه چیزی رو و مطلبی رو بیاوریم که قرآن در بیانش نبوده است. به عبارت دیگر علامه در این زمینه میخواد تعیین قلمرو کند. به همین جهت عرض میکنم این که نظریه تفسیر قرآن به قرآن، سوای از این که بحث یک روش تفسیری رو مطرح میکنه، یک نگرش و یک نوع مبنای کلی در جایگاه قرآن و حدیث هست. از همین جهت اگر وقتی صحبت از تفسیر قرآن به قرآن می شود، سخن از تبیین مفهومی قرآن می شود. مفهوم آیه چیه؟ و الا این که مثلا مصداق این قصه چیه؟ خب ممکن است تو روایات این مصداق بیان بشود، و البته اگر مصداق بشود، الزامنش معناش این نیست که فقط اون مصداق معنای آیه است. اون مصداق و اون مورد یکی از اون معانی است، یا ممکن است یه وقتی اون مصداق ما ناظر به موضوع باشد و بلی بعد اون مصداق عوض بشود. سخنی که در بحث تفسیر قرآن به قرآن هست، اولا پس این جهت است که قرآن کریم خودش به لحاظ معنا و دلالت کامل است و نیاز به بیان دیگر نیست. این حرف اول. حرف دومی که در بحث تفسیر قرآن به قرآن مطرح است این است که وقتی که چنین بود، بنابراین منابعی مثل منابع حدیث که یک منابع ظنی هستند، نمیتواند تعیین کننده معنای قطعی باشند. اگر به کلامی باشد در حدیث که در راستای مفاد خود کلام قرآن باشد، به عنوان قرینه و شاهد اشکالی ندارد. اما اگر یک معنایی رو میخواد بیاد در حدیث تعیین بکند که ساحت این کلام رو دگرگون میکنه و صورت قصه رو تغییر میدهد، یا تخصیصی میخواد بزنه یا تغییری میخواد بزنه که اون صورت کلی آیه رو داره تغییر میدهد، حدیث حجت نیست. لذا علامه طباطبایی در 11 جا وقتی که صحبت از استناد به حدیث می شود درباره حجیت حدیث و اعتبار حدیث در تفسیر آیه تردید میکنه و میگه که خبر واحد در دلالت تفسیر قرآن حجیت ندارد. بر اساس همین نگرش هست که میتوانیم به اون بخش دوم مسئله توجه کنیم و اون این است که خب اگر نظریه تفسیر قرآن به قرآن مطرح شده است، حدیث چه جایگاهی در نسبت با قرآن دارد؟ حدیث میتواند تفصیل دهنده معارف قرآن باشد. مثلا قرآن کریم بحث از صبر کرده است، ان الله مع الصابرین، ولی در حدیث بیاد بگه که آقا صبر ممکن است صورت‌های مختلف داشته باشد، صبر بر طاعت باشد، صبر بر مصیبت باشد، صبر بر معصیت باشد، بیاد تفصیل بدهد. اشکالی نداره، جایی که تفصیل هست مسئله این نیست که اون دلالت آیه رو تغییر نمیدهد، یا ما برای فهم آیه به این تفصیل مراجعه نمی کنیم. قرآن کریم در باب نماز سخن بگوید ولی در حدیث بیاد جزئیات این نماز رو بیان بکند. قرآن کریم درباره حج صحبت کند ولی در جزئیاتش مثلا حدیث بیاد حرف بزنه. اما بحث موضوع موضوع تفصیل نیست. موضوع در باب حدیث این است که بخواهد حدیث معنای آیه رو از اون چیزی رو که دارد و قرینه و شاهدی هم در متن ندارد بخواهد تغییر بدهد. شاید گرانیگاه بحث علامه طباطبایی در باب موضعش نسبت به حدیث این است که اونجایی که برخی از مفسرین وقتی که خواستن درباره یک آیه سخن بگوین به گونه ای صحبت کرده اند که آیه را محدود کرده اند، آیه را از صورتش را با یه نگاه تاریخی تغییر داده اند، یا با یک نگرش خاصی در زمینه احکام براش تغییر و تخصیص درست کرده اند. چالشی که امروز ما در بسیاری از مسائلی که با مسئله حقوق بشر سر کار داریم میبینیم در قرآن کریم. مثلا در قرآن کریم وقتی که بحث از قضاوت کرده است، اما در باره قضاوت نگفته است که این قاضی باید زن باشه یا مرد باشه، اما این فقها بودن، این مفسرین خاص بودن که خواستن بگن که نه، زن نمیتونه قاضی بشه، زن نمیتواند مدیران ارشد و بزرگ باشه. در قرآن کریم نه تنها نیومده بلکه شواهد و قرائن داره که در این زمینه فرقی بین زن و مرد نیست. در باب حقوق انسان، در باب حقوق شهروندی در قرآن کریم فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان گذاشته نشده است. اما این نگاه های تفسیر حدیثی بوده است که این آیات رو خواسته است تغییر بدهد. تفسیر قرآن به قرآن میگوید که این آیات خودشون در مقام بیان خودشون حجت هستند و اگر حدیث بخواهد مقید و مخصص آیه باشن، خبر واحد این حجیت رو برای دلالت آیه ندارد. نقطه نهایی که در این قسمت باید با آن اشاره کنم، یه تعبیری داره علامه، یک تعبیری میکنه، میگه که این روایت مقام تعلیم داره یا مقام تعبد داره، مقام تعلیمی و یا تعبدی. این منظور علامه در این زمینه و نظریه پردازان تفسیر قرآن به قرآن این است که اگر در ائمه درباره یک آیه صحبت کردن، اگر جایگاه تعلیمی داشته مثل یک معلم که وقتی میخواد آیه را تفسیر میکنه مفاد آیه را میآورد، شواهد و قرائنش استدلال میکنه، از آیات دیگه استفاده میکنه و مطالبی رو میگوید که قابل دسترسی برای دیگران هستن. این دسته از روایات اگر این استنادات و شواهد کافی باشن قابل تمسک هستن. اما اگر جنبه تعبدی داشته باشه، معنای آیه این است که این جور گفته شده است، یعنی هیچ شاهدی و قرینه ای نیست و خصوصیاتی بیان می شود که از آیه استفاده نمی شود، این حدیث نمی تواند نقش تعبدی برای تبیین آیه داشته باشد. بنابر این تفسیر قرآن به قرآن اضافه بر این که مسئله روشی رو برای فهم و دلالت آیه مطرح می کند و یکی از مبانی است که در باب نگرش به قرآن مطرح هستن، یک نوع قلمروی را مطرح می کند که ترتیب بندی می قائل می شود که ما با وجود قرآن به سراغ قرآن نمی رویم و حدیث که ما داریم صحبت از حدیث می کنیم نه از سنت، حدیث اگر در راستای قرآن باشد قابل قبول است و اگر در راستای ثقل اکبر نباشد قابل قبول نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.